جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در برنامه امروز استیدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد نظریات اعضای مشنان جرگت در رابطه با استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم. به فهرست مکمل برنامه این ساعت بعدن برمی گردیم، اما اکنون توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
یازده جنگجوی داعش در اثر حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت کنر کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها تن از مخالفین مصالح دولت خبر می‌دهد و پسر رئیس جمهور آمریکا اتهامات وارده مبنی بر محتویات دیدارش با یک حقوقدان روسی را رد کرده است. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها از ولایت کنر، در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در منطقه واتپور این ولایت 11 جنگجوی داعش کشته شدند. جمعه‌گل همت قمندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته رخ داده است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها تن از مخالفین مصالح دولت خبر داده است. این وزارت در یک اعلامیه گفته است که در جریان عملیات مشترک نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 38 دهشت افغان به شمول دو جنگجوی داعش کشته شده و 26 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه گفته شده که این عملیات به حمایت نیروهای توپچی و قوای هوایی در 24 ساعت گذشته در ننگرهار، قندهار، فرا، اوروزگان، هلمند و برخی ولایات دیگر را اندازی شد. مخالفین مصالح دولت افغانستان در این مورد تا حال تبصره نکردند. در ولسوالی چعاب ولایت تخار در اثر خصومت‌های ذات‌البینی افتن کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت تخار از کشته و زخمی شدن افتن در ولسوالی چعاب این ولایت خبر دادند. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار، به رادیو آزادی گفت که صبح امروز افراد مصالح غیر مسئول مربوط به قماندان فیض الله و قماندان بشیر در ولسوالی چعاب ده تخار با هم درگیر شدند که این زد و خوردها یک کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. آقای اسیر دلیل این درگیری افراد مصالح غیر مسئول را خصومت‌های ذات البینی عنوان کرد. نیروهای دولتی به هدف جلوگیری از تلفات بیشتر و آتش بس میان این دو گروه غیر مسئول به ولسوالی چعاب اعزام شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل می گوید در جریان عملیات نیروهای افغان 7 مخالف مصالح دولت در ولایات قندهار و زابل کشته شده و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. این دفتر در یک اعلامیه گفت که این تلفات به مخالفین مصالح دولت در این مناطق رخ داده است. وال هم چند خبری از جهان. دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک حقوقدان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش دونالد ترامپ در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را واقف نکرده بود. پسر بزرگ ترامپ دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت وی احتمالاً بر علاوه ناتالی ویسلینیتسکا با افراد دیگری از روسیه ملاقات کرده است. پسر ترامپ گفت بعد از آن با ویسلینیتسکا ملاقات کرد که به وی گفته شد این دیدار بخشی از تلاش‌های حکومت روسیه در بخش کمک به نامزدی ترامپ در انتخابات است. ولی پسر ترامپ تأکید دارد که جهت هماهنگسازی تاثیرگذاری بر انتخابات و یا تخریب هیلری کلینتون، رقیب پدرش در انتخابات، تلاش نکرده بود. شماری از اعضای کنگرس دیدار پسر ترامپ با ویسلینیتسکا را مورد انتقاد قرار داده و آن را بخشی از تماس با روسیه در مورد انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا دانستند. سازمان عفو بین الملل می گوید تکتیک های استفاده شده توسط نیروهای عراقی و متحدین ائتلاف بین المللی آنها در جنگ برای تصرف شهر موصل در تخطی از قوانین بین المللی بشری بوده و احتمال دارد که جرایم جنگی محسوب شود. در گزارش دیروز این سازمان مستقر در بریتانیا گفته شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش نیز با استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی به طور فاحش از قوانین بین المللی بشری تخطی کردند. و خبر آخر که یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که با وجود تصرف دوباره شهر موصل عراق از چنگ داعش، جنگ در این کشور به پایان نزدیک نشده است. وی به روز سه شنبه گفت پس از تصرف مجدد موصل به نظر نمی رسد که تعداد نظامیان آمریکایی زیاد کاهش یابد. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق به روز دوشنبه پیروزی در جنگ در برابر داعش در موصل را اعلان کرد. این پس از آن که این گروه تندرو سه سال پیش بخش های زیاد از شمال عراق را تصرف کرد، بزرگترین شکست این گروه محسوب می شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان استراتژی حکومت نو آمریکا را در قبال افغانستان معصر می خواند. اما اعضای مشتان و جرگه چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
به پلیسیشان زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و در او شارهای لازم بالای پاکستان آوردشته باشه.
تحلیلگران در مورد این استراتژی چی نظر دارند؟ یک تحلیلگر اظهار داشت
باید تغییر عمده در سیاست امریکا در ارتباط با افغانستان و منطقه به استراتژی جدید وارد شده و ادامه استراتژی آقای اوباما نباشد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. وضعیت قطر بعد از اعلان تحریم‌های کشورهای عربی تا چه حد علیه این کشور بوده است؟ مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مقامات غزنی می‌گویند از انتقال 25 کودک افغان برای تعلیمات تروریستی به پاکستان جلوگیری کردند. چین بسی را ساخته است که در وقت حرکت با موتورهای دیگر مزاحمت ایجاد نمی‌کند. پیام‌های صوتی بعض از شنوندگان و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می‌رسد. دایما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شماری از اعضای مشتان جرگه افغانستان میگویند زمانی میتوان نسبت به پالیسی جدید آمریکا برای این کشور خوشبین بود که یک بخش آن به فشار روی پاکستان اختصاص داده شود. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در کابل با اشاره به کمک‌های نظامی آمریکا گفت استراتژی آمریکا در قبال افغانستان نهایت مثبت است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه و تشدید جنگ راه حل نیست و آمریکا باید در پالیسیش در برابر پاکستان تغییر وارد کند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
برخی از سناتوران به این باورند که آمریکا در پالیسی جدیدش برای پایان دادن به جنگ افغانستان و مبارزه با تروریسم فشار بر پاکستان را بگنجاند. نجیب حسینی یک عضو مشان و جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این مسئله در نظر گرفته شود می توان نسبت به پالیسی آمریکا در قبال افغانستان خوشبین بود. وی گفت حتی آمریکا باید گزینه اقدام نظامی بر ضد پاکستان را در نظر گیرد.
یکی از موضوعاتی که گفته میشه و مو کمک‌های در بخش نظامی پاکستان در بخش هواییش میشه که یک نظر مثبت ما فکر بکنیم، اما به پلیسیشان زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و در او فشارهای لازم بالای پاکستان آوردشته باشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در کابل نسبت به پلیسی آمریکا برای افغانستان خوشبینی نشان داد و گفت که به این اندازه بحث اساسی روی سیاست منطقه‌ای و ثبات افغانستان در 60 سال گذشته صورت صورت نگرفته است. آقای غنی گفت با تصمیم گیری ها در این مورد که به گفته وی به مرحله آخر رسیده و به جهت بسیار مثبت روان است احترام میگذارد. وی گفت در عمل دیده شده که رئیس جمهور دونالد ترامپ 860 میلیون دلار را برای قوای هوایی افغانستان اختصاص داد که سبب 30% کاهش تلفات نظامیان در میدان های جنگ شده است. قرار است ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک پالیسی اش را در قبال جنگ افغانستان اعلام کند. در این میان شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه استراتژی جنگ به نفع افغانستان نیست. ناصر شفیق یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که آمریکا در پالیسی اش روی فشار بر پاکستان تمرکز کند تا آن کشور از جنگ دست بکشد.
اگر طریق نظامی ما هر چه خب بکوشیم جنگ ما حل کنه نمیتونیم، دعوتی که ما راه صلح را به پیش نگیریم و در راه صلح پیشگیرتن هم فشار آوردن بر پاکستان بکار است و هم اشاره سبز نشان دادن به دولت افغانستان بکار است که این جنگ طوری تلقی میشه که افغانستان شاید به این فکر که آمریکا تا بال یعنی اراده خاتمه جنگ در افغانستان نداره، یعنی موازی با سیاست آمریکا هم دولت افغانستان فعلا عمل میکنه.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در سخنرانی اخیرش گفت که حکومت افغانستان با پاکستان خواهان صلح دولت با دولت است. آقای غنی تاکید کرد که اگر با پاکستان تفاهم بنیادی صورت نگیرد با بیرق های سفید و سیاه در افغانستان یک بیرق دیگر اضافه خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش های همه جانبه در این ارتباط جریان دارد و پاکستان در حال حاضر به شکل بنیادی تحت فشارهای جهان قرار دارد.
کارشناسان سیاسی میگویند آمریکا باید در استراتژی جدیدش از حکومت مرکزی افغانستان به گونه‌ای جدی حمایت کند. کبیر رنجور یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید آمریکا باید در تطبیق قانون عدالت با حکومت افغانستان همکاری نماید. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای رنجور مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که این استراتژی تا چه حد برای افغانستان مثبت است. آقای رنجور میگوید
اگر واقعا این تغییرات بنیادی آمده باشه ما از این حمایت خواهد کردیم و یقینا جمهور را به جانب این استراتژی در حالت مثبت است. و اما اگر تغییرات کاملا تکنیک و ظاهری باشه و تغییر رنگ روغن باشه و در محتوا کدام تغییر نامده باشه، ادامه این استراتژی دوران حاکمیت اوباما باشه، در حالت این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و کدام رای حل هم پیدا نخواهد کرد.
پیش از این مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و وزیر دفاع آن کشور به افغانستان آمده بود و حکومت افغانستان گفته بودند که در مورد استراتژی جدید آمریکا بحث‌های صورت گرفته. فکر می‌کنین که پیشنویس استراتژی با مقام‌های افغان شریک ساخته شده باشه که حالا مقام‌های افغان خوشبینی دارن نسبت به این استراتژی؟
اینا به غیر از این جمهور نمی‌تونه به جرات بگه که استراتژی مثبت است. منظور نیست که این مثبت بودن نسبی است. اگر همین تغییرات شکلی باشه ممکن رئیس جمهور رو مثبت بگه و اما نتیجهش به صورت قطعی نتیجه موفقانه نخواهد بود. باید تغییر عمده اساسی باید در سیاست امریکا در ارتباط با افغانستان و منطقه به استراتژی جدید وارد شود و ادامه استراتژی آقای اوباما نباشه.
کدام موارد باید تغییر به آقای رنجبر در این استراتژی؟ مسئله افزایش شمار نظامیان آمریکایی و همچنان بحث تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان هم بارها بحث شده. از این دو موارد یا موارد دیگری که به باور شما سودمند است بر افغانستان، کدام موارد میتونه باشه که در این استراتژی جا داده شود؟
ما کاملا سابقه داریم به ارتباط. ما در وجود 150,000 اساسی نیروهای خارجی داشتیم در افغانستان که پررنگترین حضور ایالات متحده آمریکا هم شاهد بودیم و اما ما دیدیم که از زمان سنتالان سمون تا امروز وضع بهبود پیدا نکرده و بدتر شده میره. وضع امنیتی سیاسی اقتصادی به همه یعنی اضافه نمودن اساکر قبلا گفتم این تغییر نیست استراتژی یا تجهیز بیشتر و خوبتر نیروهای مسلح افغانستان یا تربیت بیشتر از اینا مفید است. یک چک نیست تاثیر گذار است مگر او حل معضلی اساسی آمدن صلح و ثبات در افغانستان نیست.
به عنوان سوال اخیر، هدف قرار دادن لانه های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان را میتونه بخشی از استراتژی جدید آمریکا باشه یا چقدر سودمند باشه اگر جا داده شود؟
خود رهبرای طالبا و رهبرای گروه تروریستی حقانی در خاک از اینا حضور دارن، اطفالشان به مکاتب میرن، معالجه میشن، خودشان هستن. اونا رو وادار بسازن به بید مذاکره بیاین یه ایش که مورد ترکیب عدلی و قضایی باید قرار داده شود. اون تک رای حل بنیادی و درست و اساسی.
کبیر رنجبر یک کارشناس امور سیاسی افغانستان بود که در مورد استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 1:15 دقیقه است. نظیفه محبوبی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند پس از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا WTO سرمایه گذاری ها در افغانستان افزایش یافته است. مسافر کوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در سال 2016 میلادی سرمایه گذاری ها در افغانستان 7.1 میلیارد دلار بود و رقم صادرات افغانستان به بیرون از کشور نیز افزایش داشته است، در حالی که در سال 2015 میلادی رقم سرمایه گذاری در کشور به 700 میلیون دلار می رسیده است. سازمان تجارت جهانی در گزارش اخیر خود نوشته که حکومت افغانستان در فراهمسازی زمینه های سرمایه گذاری ناکام بوده است. بناامنی ها و فساد اداری سرمایه گذاری ها را در این کشور با چالش روبرو ساخته است. اما مسافر کوقندی می گوید حکومت افغانستان برای بهره گیری بیشتر از این سازمان استراتژی 15 ساله ساخته است. وی همچنان می گوید عملی سازی این استراتژی در رشد صنعت، جذب سرمایه گذاری ها و حل مشکلات ترانزیتی نقش مهم دارد. افغانستان در سال گذشته میلادی عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورده است. وزارت زراعت و مالداری میگوید در سال روان خورشیدی 8 فارم مرغداری را در ولسوالی‌های فرخار و چاه آب ولایت تخار به بهره برداری سپرده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کار ایجاد 123 فارم مرغداری دیگر تا 60% تمام شده و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می‌شود. و میگوید ساخت این فارم‌های مرغداری حدود 1 میلیون دلار هزینه برداشته که از سوی وزارت زراعت پرداخت می‌گردد و برای سیاری ها زمینه کار نیز از این درک فراهم شده است. با گفته راشد در این فارم ها تا 5000 مرغ نگهداری می گردد. وی می گوید این فارم ها می تواند برای ولایت های شمال شرقی 1200 متریک تن گوشت مرغ را آماده سازد. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. امروز در کابل یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2100 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و همین گونه یک لیتر پترول در بازارهای کابل 45 و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی فروش می شود. و این هم نرخ بعضی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 77 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی.
مروری بود بر خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. قبل از آن که به مسائل دیگر مربوط به افغانستان بپردازیم، یک گزارش مهم از جامعه جهانی داریم. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عرب حدود یک ماه پیش رابط دیپلماتیکشان را با قطر کاملا قطع کردند. به نظر می رسد که قرار دادن قطر در انزوا از سوی این چهار کشور عربی ممکن دوحه را وادار سازد تا به خواستای این کشورها جا بگویند. موضوع را فرشته نگاه پیگیری کرده است و همین لحظه در استودیو سوال می کنم که فرشته جان، قطر پس از قطع رابط با چهار کشور عربی تحت فشار قرار گرفته، فکر می کنین شما؟
بله سید سمی عباس، همانطور که شما هم گفتین از قطع رابط میان چهار کشور عرب و قطر حدود یک ماه می گذرد، اما زندگی در این کشور غرب خلیج به گونه عادی ادامه دارد و نشانه های از فشار بالایان مشاهده نمی شه. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، فروشگاه های لباس و مواد خوراکه با اجناس اروپایی و ترکی از خریدارها پذیرایی می کنند و مردم برای خریداری اشیای مورد نیاز و علاقهشون در همه فروشگاه‌های خرد و بزرگ دیده میشن. هتل‌های لوکس قطر هنوز هم از سیاحان میزبانی میکنند و آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی 2022 میلادی در این کشور ادامه دارد. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عرب و بحرین تمام روابط دیپلماتیکشون را با قطر ماه گذشته قطع کردن و این کشور به حمایت از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم کردن. قطر 2 میلیون نفوذ دارد و حکومت از این کشور گفته که حدود 340 میلیارد دلار ذخیره دارد.
منابعی که قطر میتونه از این بحران نجات بده چیست؟
منبع اصلی درآمد قطر گاز طبیعی است که بدون وقفه ادامه دارد و این کشور را به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان مبدل ساخته. یک پایپلاین زیرزمینی گاز را از قطر به عمان و امارات متحده عرب انتقال می‌دهد. ترکیه متحد قطر و ایران همسایان محض قطع رابط 4 کشور عرب با دوحه اعلان کردند که خلاهای با وجود آمده را پر خواهند کرد. یکی از دلایل قطع رابط ای 4 کشور با قطر رابط نزدیک دوحه و تهران است، اما به نظر می رسد که اقدام بالای رابط ای دو کشور تأثیر نگذاشته و ایران حریم فضاییش را برای شرکت هوایی قطر باز گذاشته تا سیاحان از بازدید از این کشور به دور نمانند. سرمایه گذاری های گذشته قطر در بخش زراعت نیز کمک کرده تا جلو بحران غذایی در این کشور صحرایی را بگیره.
خب خواست 4 کشور عربی که رابطشان را با قطر قطع کردن چیست؟ پاسخ قطر به چی بوده؟
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین و مصر یک فهرست را که به قطر پیشکش کردند که در آن 13 خواست جا داده شده است. تقاضای عمده کشورها از قطر قطع روابط با ایران، مسدود کردن دفاتر شبکه الجزیره و دست کشیدن از حمایت گروه‌های تروریستی است. قطر حمایت از گروه‌های تروریستی را رد می‌کند و به خواست‌های کشورها جواب رد داده.
تشکر. شنوندگان گرامی، فرشته جان نگا بود که در مورد مشکلاتی که قطر با عربستان سعودی و بحرین و مصر و امارات متحده عرب داره توضیحات میداد و این مشکلات تا چه حد بر قطر تاثیر گذاشتند. و حالا هم توجه کنید به مرور بر مطالب بعضی از روزنامه‌های کابل که ایمل سنجیده مرور دارد بر آنها.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی اظهارات رئیس جمهوری که در جریان کنفرانس مطبوعاتی ایراد نموده بود تمرکز نموده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش روی همین موضوع بحث نموده و نویسنده نوشته است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک مصلحت آغاز به کار و از دل انتخابات بیرون نشده است. به باور سرمقاله نویس، قدرت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی 50-50 تقسیم و بر اساس تفاهم‌نامه سیاسی رئیس اجرایی باید صلاحیت مساوی با رئیس جمهور می داشت، ولی در عمل تیم رئیس جمهور بیشتر اختیارات حکومت را از بودجه گرفته تا مقرری ها را تصاحب کردند. سرمقاله نویس اضافه می نماید که حالا رئیس جمهور تمام این موضوعات را در یک یا دو جمله رد می نماید و می گوید که تصامیم در حکومت به گونه مشترک اتخاذ می شود. نویسنده پیشنهاد می نماید که رهبران حکومت به عوض لج بازی ها و شکایت و انتقاد از طریق رسانه ها باید زمینه تفاهم را فراهم کنند و مشکلات داخلیشان را با گفتگو و مذاکره حل و فصل نمایند. همچنان در مطلب دیگر از قول رئیس جمهور خطاب به سیاسیون افغانستان نوشته شده که داغ از دا میدان، یعنی هر مخالف سیاسی حکومت در داخل و یا خارج از حکومت با ارائه طرح اصلاحیشان در پروسه اصلاحات سهم بگیرند. روزنامه دولتی انیز در یکی از مطالبش روی همین موضوع نوشته و از قول رئیس جمهوری گفته شده که تمرکز ما روی تغییر زندگی مردم است و می‌خواهیم چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل کنیم. نویسنده از قول رئیس جمهور اضافه نموده که سفرهای اخیر به کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و همچنان سفر آینده وی به ازبکستان است مهمترین اقدامات حکومت بوده که جغرافیای افغانستان را به فرصت مبدل می‌سازد. روزنامه اطلاعات روز همچنان روی همین موضوع تمرکز نموده و نوشته که رئیس جمهوری از سیاستمداران خواسته تا موضوعات را اولویت بندی نمایند که چی می‌خواهند. در ادامه نوشته شده که رئیس جمهور در واکنش به اعتراض‌های سیاسیون به خصوص محمد محقق که تصامیم به گونه جمعی گرفته نمی شود، گفته است که هیچ وقت در افغانستان تصامیم به صورت جمعی گرفته نشده، ولی حالا تمام تصامیم به گونه جمعی اتخاذ می گردد. و روزنامه قلب آسیا که به زبان انگلیسی نشر می شود، در سرمقاله اش روی موضوع جنرال دوستم تمرکز نموده و از قول رئیس جمهوری نگاشته شده که موضوع جنرال دوستم موضوع شخص با شخص است و دولت در آن دخالت نمی کند. و همچنان رئیس جمهور گفته است که جنرال دوستم به حکم لوید سورنوال جهت تداوی به ترکیه سفر نموده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی غزنی میگوید نیروهای امنیتی از انتقال 25 کودک به هدف آموزش‌های تروریستی به پاکستان جلوگیری کردند. عبدالکریم متین روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت در پیوند به این رویداد 4 تن بازداشت شدند و تلاش‌ها برای شناسایی عاملین دیگر جریان دارد. نصرت پارسا موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
مقام ها در ولایت غزنی گفتند کودکانی که روز گذشته از چنگ آدمربایان نجات یافتند، قرار بود به بهانه فراگیری تعلیمات اسلامی برای آموزش های تروریستی به پاکستان انتقال شوند. عبدالکریم متین والی غزنی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این اطفال بین سنین 4 تا 14 سالند و بسیاریشان بدون آگاهی خانواده به چنگ آدمربایان افتاده بودند. با گفته آقای متین، به اطفال ادویه خورانده شده بود که آنان حواسشان را به صورت کل از دست داده بودند که از سوی تیم صحی تحت مداوا قرار گرفتند.
اغلب گمان داده چه ده ماشمان دی تروریستی
گمان اغلب ما این است که این کودکان برای آموزش مسائل تروریستی به بیرون کشور انتقال می شدند تا برای انجام اعمال تروریستی آماده شوند. این اعمال تروریستی تنها در افغانستان نه، بلکه در کشورهای دیگر هم که بخش از اهداف تروریست ها است، چنین کودکان را پس از آموزش مسائل تروریستی به آن جاها می فرستند.
با گفته والی غزنی، کودکان در دو موتر نو تونس انتقال می‌یافتند که در نزدیکی ولسوالی مقر ولایت غزنی نیروهای امنیتی موترهای عاملشان را توقف داده و 4 تن عامل قضیه را دستگیر نمودند. این مقام محلی همچنان میگوید این 4 تن شامل دو راننده و دو راهنما اند که بازداشت شدند و تلاش‌ها برای شناسایی بقیه عاملین این رویداد ادامه دارد. بر اساس معلومات مقام‌های محلی غزنی، اطفال یاد شده وضعیت صحی چندان خوبی نداشتند و در حال حاضر در پرورشگاه این ولایت تحت تداوی قرار دارند. پیش از این هم گزارش‌هایی وجود داشت که برخی حلقات تروریستی کودکان و نوجوانان را به بهانه تعلیمات اسلامی با پاکستان انتقال می‌دهند و در آنجا برایشان مسائل تروریستی آموزش داده می‌شود. اخیراً وزارت داخلی افغانستان گفته است بسیاری از مراکز افرادگرایی و تروریستی در خاک پاکستان موقعیت دارند. مراکزی که به گفته نجیب الله دانش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، جوانان و نوجوانان را به اعمال تروریستی تشویق می‌کند. از سوی دیگر، مشران و جرگه افغانستان از عملکرد نیروهای امنیتی غزنی برای جلوگیری از انتقال 25 کودک به پاکستان استقبال کرده است.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را بشنوید.
از پیام های شما:
دیگر سرباز اردوی ملی هستم از ولایت زالور. دیگر گپ ما همی هست که همی کلان های ما، مقام های ما یعنی بیدر دریشی را آمنه برای ما بیخید دریشی مثل ترپال ولی ها دخواهی گرمی دسته ای که برای ما بیخی ترپار هم درشی نیست دلیاج خواهم درشی چرا هم درش های پلنگی همون هم نخی ها برای ما روانه میکنن که بساس گرم هست.
از این که ایران و پاکستان میخواهند که افغانستان مانند صحرای بزرگ افریقا گردد، اقصای محترم دولت و اطبای افغانستان را بیدار فرمایید که افغانستان هم باید بخشکه و کوهستانی محتاج تضمین حیات مردمش به آب بستگی دارد.
سبی اولا سلام از ولایت بدخشان ولسوالی ارگو. مدت 2 سال می شود که در ولایت هلمند در ولسوالی سنگین وظیفه میکنم. 2.5 سال می شود که کسی در ولایت هلمند در ولسوالی سنگین برای ما رخصت نمیده.
پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی بود. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. چین یک بسی را ساخته است که در حال حرکت با موترهای دیگر مزاحمت نمی کند و موترهای دیگر می توانند با آسانی از زیر این بس رفت آمد کنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
در چین یک بس ساخته شده که در انگام حرکت آن موترهای دیگر میتوانند از زیران عبور کنند. یک شرکت ترانسپورتی در چین به خاطر کاهش ازدحام ترافیکی در این کشور یک بس را ساخته است که میتواند 12,000 نفر را همزمان انتقال دهد. اما مهمتر از آن این که در زمان حرکت این بس موترهای دیگر از زیران با آسانی رفت آمد کرده میتوانند. این بس بزرگ که شکل تونل را دارد در حال حاضر فقط در ایالت هیبی چین مورد آزمایش قرار گرفته و انتظار می رود که به زودی در شهرهای دیگر نیز در حرکت بیاید. این بس بزرگ کاملا برقی بوده و هزینه آن کمتر از ریل است. در تصاویری که از این بس در خبرگزاری رویترز نشر شده دیده می شود که عرابه های این بس مانند دیوارهای تونل بوده و طبقه بالای آن یک سالون بسیار بزرگ دارد که در اطراف آن چوکی ها برای مسافرین جاسازی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه واتپور ولایت کنر 11 جنگجوی داعش دیشب کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت تخار از کشته و زخمی شدن 7 تن در ولسوالی چاآب این ولایت خبر می دهند. این حادثه در نتیجه زد و خورد افراد وابسته با دو قماندان محلی رخ داده است. پسر رئیس جمهور آمریکا میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک حقوقدان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را واقف نکرده بود. سازمان عفو بین الملل میگوید تکتیک های استفاده شده توسط نیروهای عراقی و متحدین ائتلاف بین المللی آنها در جنگ برای تصرف شهر موصل در تخطی از قوانین بین المللی بشری بوده و احتمال دارد که جرایم جنگی محسوب شود. و یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که با وجود تصرف دوباره شهر موصل عراق از جنگ داعش، جنگ در این شهر به پایانش نزدیک نشده است. به گفته وی پس از تصرف مجدد موصل به نظر نمی رسد که تعداد نظامیان آمریکایی در عراق کاهش یابد.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی با کاروان سحر با شماست.
کاروان سحر.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما و خسته نباشید. من نظیفه محبوبی با همکارانم در بخش تکنیک در خدمت شما هستیم. در برنامه حاضر باز هم برای شما مطالب گوناگونی در پیوند به مواد مخدر داریم. اما پیش از آن که موضوعات برنامه را برای شما به معرفی بگیریم، سر میزنیم بر رویدادهای مهم در یک هفته گذشته که در بخش مواد مخدر رخ داده است. نیروهای امنیتی افغان مواد کیمیاوی به ارزش $15 میلیون را در ولایت هرات کشف و ضبط کردند. جیرانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس هرات یک محموله 20 تنی مواد کیمیاوی را که شامل 1000 بشکه مواد کیمیایی مایع به نام استاتیک آنهیدراید یا تیزاب است از مربوطات ناحیه پنجم شاروالی هرات کشف و ضبط کردند. فرهاد میگوید این مقدار مواد در داخل یک کانتینر جاسوسی شده بود و قرار بود توسط موتر تیلر به یکی از ولایات جنوبی افغانستان چاق گردد، اما از سوی موظفین مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات کشف و راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده است. 10 تن مواد مخدر در ولایت بدخشان به آتش کشیده شد. در خبرنامه‌ای که به روز سه‌شنبه از دفتر والی بدخشان به نشر رسیده در آن آمده است، 10 تن مواد مخدر که شامل تریاک، چرس، مشروبات الکلی و آمونیوم کلوراید بود، بعد در دو سال گذشته در عملیات پلیس کشف و ضبط شده بود، روز سه‌شنبه به آتش کشیده شد. در پیوند به قاچاق این مواد 99 تن دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. پلیس ولایت کندهار نزدیک به 30 تن از معتادان مواد مخدر را از سطح این شهر گردآوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داد. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت به دنبال شکایات مکرر باشندگان منطقه چوک شهیدان شهر کندهار، پلیس کندهار به روز سه‌شنبه 27 تن از معتادین مواد مخدر را که به بهانه نداشتن سرپناه در این محل تجمع کرده بودند و در مظهر عام از مواد مخدر استفاده می کردند گردآوری و آنان را به مرکز تداوی معتادین به ولسوالی دند ولایت کندهار انتقال دادند. سخنگوی قماندانی امنیه کندهار می گوید که همزمان با گردآوری معتادین شماری از پرچون فروشان مواد مخدر نیز از محل دستگیر و برای تعقیب عدلی به اداره های عدلی و قضایی سپرده شدند. با خبر اخیر این که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر کمپاین آگاهی عامه را آغاز کرده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو زدی گفت هدف از راه اندازی این کمپاین این است تا مردم از زیان‌های کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر آگاه شوند. این کمپاین با نصب پوسترها در موتر از شاهراهای کابل جلال آباد آغاز گردید و قرار است در شاهراهای دیگر نیز عملی گردد. باز هم خوش آمدید. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. کشت کوکنار در ولایت کندهار نظر به سال گذشته افزایش یافته است.
دولت با ما کمک نکرده است. این برمه را دولت زده است، اما آب نمی دهد.
شاروالی کابل کمپاینی را به هدف جلوگیری از استعمال دخانیات در محلات مختلف شهر راه اندازی می کند.
این باید تمام سال تبدیل کردن برای شما معلومه که تمام سال تبدیل کردنش مشکل هم داره فعلا.
همچنان گزارش از ارزگان داریم که دهاقین این ولایت خواهان بدیل کشت کوکنار از حکومت هستند.
شش کلمته
امسال بر 8 جریب زمین کوکنار کشت کرده بودم، ولی تنها 2 سیر حاصل از آن جمع‌آوری کردم.
موضوعات دیگری هم داریم. ما در بخش اخیر برنامه درامه کوتاهی را خواهید شنید که پول به دست آمده از تریاک چگونه به یک خانواده بدبختی به بار می آورد.
خدای از کشت کوکنار دیگه مرا توبه توبه.
و این هم مطلب نخست برنامه ما. کشت کوکنار در ولایت کندهار در سال روان افزایش یافته است. این کشت بیشتر در ولسوالی‌های صورت گرفته که امنیت در آن به گونه کامل تامین بوده و حضور مخالفان نیز در آن کمتر است. نبود حکم قاطع و جدی حکومت، نبود کمک با دهقین، کمبود آب برای کشت بدیل و نبود بازار مناسب برای حاصلات از دلایلی هستند که همساله دهقین این ولایت را به کشت کوکنار وامی دارد. صادق رشتین گزارش را در این مورد تهیه کرده که فرشتندا آن را برایتان ارائه می کند.
ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار می گوید سال گذشته در این ولایت بر 40,000 هکتار زمین زراعتی کوکنار کشت شده بود که بیشتر این کشت در ولسوالی های میوند، جیره و پنجوایی صورت گرفته. این از جمله ولسوالی های است که امنیت آن اطمینان بخش نبوده، حضور مخالفان نیز در آن کمتر است. گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر برای رادیو آزادی گفت سال گذشته قاچاقبران مواد مخدر با سوء استفاده از ضعف اقتصادی دهقین آنان را به کشت کوکنار تشویق کردند. به همین دلیل کشت کوکنار بیشتر بود.
متاسفانه مافیای بین المللی مردم ما را تشویق می کند. زراعت و سیستم آبیاری حاصلات ما را متضرر و از بین بردند. مردم زیاد تریاک کشت می کنند، آن هم از مجبوری و مشکلات اقتصادی.
آقای شکران در مورد مناطقی که تحت کنترل دولت قرار دارد اما در آن کوکنار کشت می شود گفت هنگام کشت فصل اول کوکنار دولت در بخش کشت بدیل با دهقین همکاری نکرده تا در بخش نابودسازی کشتزارها کمک کند. به گفته وی دولت سال گذشته دستور داد تا 1,500 هکتار مزارع کوکنار تخریب شود، اما برای تامین امنیت و برنامه سازی آن امکانات را در اختیار آنان قرار نداد.
ولسوالی های میوان و ژیره دشت های زیادی دارد. مناطق بسیار آن تحت کنترل دولت است، اما در برخی مناطق این ولسوالی ها مردم ما به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت تریاک رو آوردند و مافیای بین المللی آنان را تشویق می کند.
دولت زمان کمپاین تخریب مزارع کوکنار آغاز می کند که کوکنار آماده جمع‌آوری حاصلات باشد. در چنین حالت دهقین با زیان‌های هنگفته مالی روبرو می شوند. دهقین می گویند این کمپاین ها باید قبل از زمان کشت از طریق آگاهی عامه و ارائه کشت بدیل آغاز شود.
نام من محمد است. از ولسوالی پنجویی هستم. اگر حکومت می خواهد که جلوی مواد مخدر را بگیرد، در آغاز سال باید حکومت با راه اندازی برنامه های آگاهی عامه کشت بدیل را در اختیار آنان قرار دهد.
دهقین مشکلات اقتصادی و نبود بازار برای محصولات دیگر زراعتی را عامل اصلی کشت کوکنار دانستند. میگویند که به شمول سه بار خشاوه آبیاری کردن مزارع کوکنار توسط دیزل جنراتورها برای آنان 50,000 افغانی هزینه را در پی دارد. اما وقتی در هنگام جمع‌آوری حاصلات کوکنار دولت آن را تخریب میکند، این کار زیان جدی مالی را به آنان وارد میکند.
دولت با ما کمک نکرده است. کود کیمیاوی در اختیار ما قرار داده نشده است. ما یک لیتر دیزل را 50 یا 60 افغانی خریداری میکنیم و مزارع خود را آبیاری میکنیم. ما چی بخوریم؟ شما بگویید. آیا با کشت گندم زندگی ما سر و سامان خواهد گرفت؟ کوکنار که یک قران پیداگری دارد شما آن را تخریب میکنید.
هرچند میلیون ها دلار به نام معیشت بدیل به دهقین قندهار کمک شده است، اما دهقین این کمک ها را به دلیل وجود فساد مالی تاثیرگذار نمیدانند.
کوکنار به وجود خلق کری به خاطر مردم کوکنار کشت میکنند که با ما کمک صورت نگرفته است و نه زمین ما حاصل میدهد. از حاصلات همین کوکنار برای فرزندان ما خوراک تهیه میکنیم و فایده دیگری از آن نمیگیریم.
خلق مجبورند،
مردم مجبورند، حکومت با آنان کمک نمی کند، برای آنان بند نمی سازد، مجبوریم کوکنار کشت کنیم.
گزارش ها از برخی ولسوالی های ولایت قندهار می رساند که برخی قمانداران پلیس ملی و پلیس محلی بالای هر هکتار مزرعه کوکنار از دهقین 6,000 کلدار پاکستانی گرفتند. گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر این گزارش ها را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که دولت در سال نو در بخش مبارزه با کوکنار و مواد مخدر جدی است.
دستور رئیس جمهور غنی است که مبارزه با مواد مخدر به حرکت ملی نیاز دارد که تمامی هموطنان ما باید در آن اشتراک کنند و مبارزه با آن باید فراگیر باشد.
حال که برای کشت فصل بعدی کوکنار آمادگی هایی گرفته می شود، نیاز است تا دولت برای جلوگیری از کشت فصل تازه کوکنار اقداماتی را روی دست گیرد. تجربه ها نشان داده است عدم قاطعیت حکومت در بخش مبارزه با مواد مخدر، عدم کمک با دهقین، نبود آب کافی برای آبیاری حاصلات بدیل، نبود بازار مناسب برای حاصلات دیگر زراعتی از عواملی هستند که دهقین را به کشت کوکنار تشویق کرده است.
شنیدید که کندهار در سال گذشته شاهد افزایش کشت کوکنار بود است و دهقین از این بابت نگرانی کردند. اما اینکه چرا کشت کوکنار در این ولایت افزایش یافته است، همکار ما عبادالله حنانزی مصاحبه‌ای را با جاوید احمد قایم معاون پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام داده که با هم بشنویم.
رافعه ابتدایی ما هم نشان میده که تا حد داره کشت بالا رفته باشه، اما اینکه چقدر هنوز دقیق نیست. سروی ما جریان داره، وقتی سروی ما نهایی شود انشاءالله با شما شریک خواهد ساختیم که چقدر زیاد شده. از اینکه برنامه ازی که تخریب شود در قندهار تقریبا صورت گرفت، اما به او شکلی که میخواستیم یا باید میشد نشد به اساس دلایل مختلف، به شمول ازی که به وقتی که ما باید تخریب میکردیم حمله انجاری صورت گرفت و دفتر والی صاحب خود والی صاحب زخمی شدن و خود والی صاحب شهید شد و پس سرپرست بود اونجا، سبب شد که پروگرام های تخریب مزارع به شکل درست.
با توجه به اینکه شما به خاطر محو کشت کوکنار و به خاطر تشویق دهقین کمکین به کشت حلال، پروگرام های هم روی دست داشتین. یکی از او پروگرام ها پروگرام معیشت بدیل و فودسون بود. این پروگرام ها واقعا چقدر جنبه عملی داشته در ولایت کندهار؟ بیشتر دهاقین ادعا دارن که پروگرام ها به شکل درست تطبیق نشدن و به دهاقین قسمی که لازم بود کمک صورت نگرفته.
بزرگ ما اعتراض داریم به برنامه فودزون. در ساعات مختلف کار میکنند، در ولسوالی های مختلف در ساعات کنها کار میکنند، کارشان بسیار خوب است. اگر چی در کل معیشت بدیل مسئولیت وزارت زراعت است، میشه که از مسئولین وزارت زراعت بپرسند که چی کردن در اونجا و چقدر دهقانان را تشویق کردن. در ساعاتی که فودزون تطبیق میشه خوب هست. از این کار کردن نمیتونیم که بعضی دیگران شد چکار داشته باشند، چون فودزون نمیتونه تنها یک برنامه بر تمام دیاقین قندهار رسیدگی کنه.
قایم سپ، در بیشتر ولایتی که کنار کشت میشه و جلوگیری از کشتش هم صورت نمیگیره، عامل بیشتر چی است که صدرای محو کشت کنار صورت میگیره؟
ببینید، عامل اصلی نامی است، چون کشت صد به ساعت صورت میگیره که تحت تسلط طالبان است و عموما تحت تسلط طالبان ناامن است. ساحات و ساحات از لحاظ حکومتداری هم ضعیف است و از لحاظ اینکه کارهای اقتصادی باشه هم ضعیف است. اونجا بیدلایل سبب میشه که دهقانان نتوانند به چیز دیگه دسترسی بیافتند. سبب میشه که کشت مواد مخدر رو بالا بره، چون از طرف دیگه خود کشت پیسه میارزه به جنگ افغانستان.
قایم سپاس. به عنوان آخرین سوال میخوایم مطرح کنم، چی برنامه و چی پلان های در آینده برای مردم ولایت کندهار مد نظر دارین؟
برنامه فوزیون ما جیب خواهد داشت. توقع داریم سپرنده های کمی رو بزرگتر بسازیم، با دوران ها با تماس هستیم. علاوه از روی برنامه اضافه تر از اون مثل توضیح گندم و توضیح تخم گندم و بعد مثلا دیگر با وزارت زراعت به تماس هستیم که اونا برنامه خود جاتر بسازن. برنامه تنفیذ قانون ما، برنامه تخریب مواد مخدر ما به شدت زیاد خواهد داشت. توقع داریم انشاءالله در اون ساعت ما جاتر کامیابی داشته باشیم.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
باز هم با شما هستیم و گزارش دیگری. شورای کابل میگوید کمپینی را به هدف جلوگیری از استعمال دخانیات در محلات مختلف شهر کابل راه اندازی میکند. مسئولان شورای کابل روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفتند این کمپین به اساس قانون منع استفاده از تنباکو در اواسط هفته جاری در 6 محل مشخص در کابل راه اندازی شده و در آینده گسترش پیدا میکند. وزارت صحت عمومی افغانستان که همکار شورای کابل در راه اندازی این کمپین است میگوید که این 6 محل همواره شاهد تجمع بیشتر مردم بوده است و به همین اساس تصمیم گرفتند که در مرحله نخست قانون منع استفاده از تنباکو را عملی سازند. همکار ما مرسلین ارسلا در این مورد گزارش دارد.
در حالی که برخی از مناطق پرجمعیت به شمول پارک های تفریحی در شهر کابل به محل استفاده دخانیات مبدل شده است، شاروالی کابل میگوید به اساس قانون منع استفاده از دخانیات در اماکن عمومی، کمپاینی را به هدف جلوگیری از این مزل در محلات مختلف شهر کابل آغاز می کند. محمد ادریس توخی، رئیس صحت محیطی و محیط زیست شاروالی کابل، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در مرحله نخست این برنامه در پوهنتون کابل، بازار کارتی 4، پارک شهر نو، لیسه نادریه و اطراف آن و در ده افغانان شهر کابل به اجرا گذاشته خواهد شد.
ی باید تا تمام شهر تطبیق شه. برای شما معلوم است که تمام شهر تطبیق کردنش مشکل است. برای فعلا ما به شکل ایتر نمونوی نقاط را گرفتیم که در امسال اگر ما بتونیم که مکمل این تطبیق کنیم، باز به سال این ساحه را زیادتر می‌سازیم و سال دیگه زیادتر و امکان داره بعد از 2-3 سال تمام شهر کابل ما بتونیم تطبیق کنیم.
پیش از این وزارت صحت عمومی افغانستان گفته است که به اساس ارزیابی های این وزارت، استفاده از تنباکو در کشور افزایش یافته، به دلیل باز بودن سرحدات کشور، در کنار واردات قانونی تنباکو، مقدار زیاد آن به گونه قاچاق وارد کشور می شود و این کار دسترسی به دخانیات را آسان تر ساخته است. وزارت صحت عامه در اجرای این برنامه شاروالی کابل را همکاری می کند. دکتر بشیر سروری، مسئول دیپارتمنت کنترل تنباکو در وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت محلاتی که برای اجرای مرحله نخست این برنامه مشخص شدند، محلاتی است که استفاده از دخانیات در آن بیشتر است.
ما بعضی وقت در پارک ها دیدیم که پارک شهر نو به عوض از اینکه پارک تفریحی باشه، بیشتر یک پارک برای چرس کشیدن و سیگارت کشیدن و کارهای دیگه شده و تاریخی تجمعی از معتادین به اون صورت میگیره.
شهریان کابل نیز از این برنامه شاروالی کابل استقبال میکنند.
این فرصت با ما به فال نیک بگیریم، یعنی باید یک قانونی را که گرمانده باید ما مراد بکنیم، یک فضای سالم برای افرادی که میخواین فارغ از درس یا فارغ از کار یک ساعت یا دو ساعت خود را تیر بکنن، یک فضای سالم ایجاد شود.
امی جمعیان بیدر امی هر چیزی که از دستشان به میکنه پورا را خدا میزنه و بیدر امی هر چیزی که از دستشان به از مردم امیر میخواهیم که امی کار را نکنن، امی کار خوب نیست، امی فضا را بانن، بیدر فضا پاک باشه.
ما یعنی همیشه که بنتون میریم شاگردا رو میبینیم که به حساب دو گروه استاد میباشن و از این سیگارت و از این چیزا استفاده میکنن، یکی خویی که آلوده میشه و دیگه یکی شاگردان که میان اینا هم یاد میگیرن.
قانون منع استفاده از دخانیات در اماکن عمومی در سال 1392 تصویب و توشیح گردید و بر اساس این قانون کسانی که موادات این قانون را رعایت نکنند 300 افغانی جریمه نقدی خواهند شد.
این که این کمپاین در کاهش استفاده دخانیات تا چه پیمانه تاثیرگذار خواهد بود، شاروالی کابل از تلاش‌های جدی در این زمینه سخن می‌زند. شما رزدهاقین ولایت اروزگان به رادیو زدی می‌گویند که در سال روان مزارع کوکنار در این ولایت بیشتر شده، اما برعکس حاصلات آن کمتر از سال‌های گذشته بوده است. آنان می‌گویند که از روی مجبوری به کشت کوکنار روی آوردند. از همین رو از حکومت می‌خواهند برای دریافت کشت بدیل به آنان کمک کند. در همین حال اداره محلی ولایت اروزگان مشکلات دهاقین را تایید می‌کند و تعهد کرد که با آنان همکاری خواهند کرد. شریف‌الله شرافت در این مورد گزارشی را تهیه کرده که آن را سحر لیوال برای شما تقدیم می‌کند.
دهاقین کشتزارهای کوکنار در ولایت اروزگان از صبح تا شام در مزارع کوکنار سرگرم کارند. اطفال و جوانان آنان نیز در این مزارع با آنان کار می کنند. این دهاقین امسال بر مزارعشان کوکنار کشت کرده بودند و از آنجایی که منطقه آنان تحت حاکمیت طالبان قرار داشت، در مقایسه با سالهای گذشته بر مزارع بیشتر کوکنار کشت کرده بودند و انتظار داشتند که عاید بیشتر خواهند داشت.
امسال بر 8 جریب زمین کوکنار کشت کرده بودم، ولی تنها 2 سیر حاصل از آن جمع‌آوری کردم. فرزندانم نیز در مزارع کوکنار با من کار می کنند و من انتظار داشتم که عاید خوبی به دست بیاوریم.
دهاقین کشت کوکنار در مزارعشان را از روی مجبوریت می خوانند و حکومت را نسبت به آن مقصر می دانند، زیرا با گفته آنان بازار مناسب برای محصولات زراعتی آنان وجود ندارد و دولت نیز کشت بدیلی را در اختیار دهاقین قرار نمی دهد.
اگر حکومت در بدل کوکنار تخمهای اصلاح شده زراعتی را در اختیار ما قرار دهد، ما تریاک کشت نمی کنیم. حال مجبور هستیم که تریاک کشت کنیم، زیرا کدویی را که ما کشت می کنیم سیر آن به 30 کلدار، بادنجان رومی سیر 20 کلدار و بادنجان سیاه 20 کلدار و فروش می رسد. ما بدون دوام کشت کوکنار عاید مناسبی دیگری به دست آوردن نمی توانیم.
تنها این دهقان در این مزرعه سرگرم کار نیست، بلکه روح الله پسر وی نیز در همین مزرعه با پدرش کار میکند. وی میگوید که کودکان همسن قریهشان به مکتب میروند، اما وی و برادرش با پدرشان در مزرعه کار میکنند.
با پدر خود در مزرعه کوکنار کار میکردیم، مکتب نمیرفتیم، بچه های دیگر مکتب میرفتند و من در مزرعه کار میکردم. من خیلی علاقه دارم که با مکتب بروم. بچه های همسن من دو هم فارغ شدند، اما من بسیار
خواستم در رابطه با ادعای دهاقین اروزگان پاسخ مسئولان محلی این ولایت را داشته باشم. عبدالواحد پتان معاون والی اروزگان در این مورد گفت:
با تأسف آنگونه که در ولایات دیگر زمینه توزیع کشت بدیل کوکنار برای دهاقین فراهم شده است، در اروزگان با دهاقین این کمک صورت نگرفته است و حال باید این کمک و همکاری صورت گیرد. ما به نوبه خود تلاش کرده ایم. ساخت سردخانه ها و توزیع تخم اصلاح شده زراعتی را در نظر داریم و پیشنهادها را در این مورد به اداره های دولتی در مرکز نیز فرستاده ایم.
این در حالی است که پیش از این اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی ولایت اروزگان گفتند که در سال روان حتی یک جریب مزرعه کوکنار نیز در این ولایت نابود نشده است.
شنوندگان رادیو آزادی، گزارش‌های مهم این هفته در پیوند با مواد مخدر همین قدر بود. و حال رسیدیم به لحظات اخیر برنامه. در این بخش برنامه درامه یک کوتاهی را نیز برای شما آماده یه نشر ساخته ایم که پول به دست آمده از مواد مخدر خانواده ای را به سوی بدبختی ها سوق می دهد. لالا خیرو امسال از مزاری کوکنار تریاک بیشتری به دست آورده است و خیلی خوشحال است. اما خانم وی عایشه از تریاک و پول به دست آمده از این درک خوشش نمی آید و می گوید که نشود این پول سیابختی های را شامل حال خانواده اش سازد. فردای همین روز نگرانی عایشه به واقعیت می پیوندد. اما این که چه بلای سر این خانواده می آید، این همه را در این دراما می شنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بوزن تو یک جای دیگه هم پرتو که بسیار برم کیف کرد.
بخیالم که بسیار مانده شدی، اما تست که جای مزید میکرد.
اگه خدا خواسته باشه فایده ماندگی رو وزیدی خواب دیدی.
چی فایده اومد اگر؟
امروز نیش تریاک خلاص کردم. امسال کوکنار قطریا کرده که پیش از این نکده بود.
راستی؟ زیاد است؟
آه این قطریاک هست که اگه ببینیش انگشت به دندان میمانی.
او مردکه آل خوشکر خوب زیاد و نپیزه به دست آمده. گوشگو اگه از ممشنوی دیگه همی تریاک سبیل مانده را کش نکو گامش کو.
تو عجب گپای میزنی اوزن، چرا کش نکنم؟ فایده دینیم اینجاست.
گوشگو مردکه، امروز که من در کوچه طرف دیبالا میرفتم زمره دیماره دیدم. سابقا که میدیدی چه خوب یک جوان بود که طرفش سل میکدی به خدا کمیدم رنگ و رخش سرخ و سفید میزد. میفهمی آل از وقت که کد پودری آگد شده و پودری شده بیچاره اما تو لاغر و زرد و زار شده که مثل چوب باره خشک شده. گمشکو میگم که نمی پودر از امی تریاک جور میشه اما تو نیست.
تو عجب گپای میزنی اوزن، آل ما خو پودر جور نمیکنی، ما خو تنها یک چند قران میخواییم پیدا کنیم. ما
و آدم دارایی وستی به خدای پاک میزیبه. خیر است امی پیداگری کم باشه خومگم زندگی ما آرام باشه. چی کنیم او مستی و مستی را که از پیسی آرام بدز بیایه؟
او زن غمی که در او سر دنیا باشه تو کشش میکنی و در خانه ما میاریش. تو را به پودریای مردم دیگه چی؟ اگه به جای تو زن دیگه باشه میفهمی در خانه از خوشی زیاد رقص میکنه. وی وی
اول ما کهی گفتیم که خوش نیستم. خب من میگم که بادزی امی تریاک نکار، امی خوب چیز نیست، آرام است، پیسه شمون آرام است.
کشت دیگه که ایقا پیسه پیدا میکنه. عجب پیسه پیسه پیسه، چی خوب داری تو پیسه پیسه آله همیاله پیسه میکنه
آله. دلیلیش صفید بخیر بیتخانی رو شروع کردی گمشک دیگه.
ما آله فهمیدم که تو چرا نمیخوایی که من پیسه دار شوم.
چرا نمیخوایم؟ ارزن میخوایه که پیسه دار باشه، خب پیسه حلال باشه.
میترسی؟
پس چی میترسم که میترسی میگی؟
میترسی که اگه من پیسه دار شوم زن دیگه خود گرفتم. نه تو بیغم باش، من فقط نیم یک زن دارم، دیگه زن نمیگیرم.
برا مردکه، سر مردایش باور آدم نمیه. گشنگی و تشنگیش یک زن بیچاره کدش تیر میکنه، همی که یک پیسیش دو پیسه شد وقت باز میره دیگه زن میگیره. این خوادت شما مرداست.
ای چرت نزن او زن. یه نه این تشویش های بی جای یک طرف بان. تو برم و کالای ما تیار گو که ما پشت سودا روان استم در شار علا دگه.
خو یه نه این کار خاصان است، میرم کالای تا میارم. تو باش
لالا خیرو. سلام. نخی از جا چور نخو شور نخو شور نخو. چطور هستی؟
وعلیکم السلام اکبر بیادر، چی حال داری؟
شکر است شکر است. تو چطور هستی؟
اکبر جان چی برات بگویم؟ میبینی که در شفاخانه بستر هستم، تو میبینی که پایم در انفجار قطع شد، از کار بار ماندم.
بچه جوانم ندارم که برم کارو کمایی کنه.
غم روز و روزگار نخو، آنم شکر است که زنده ماندی.
بسیار انفجار خطرناک بود، گوشت آدم ها در درخت ها ویزان مانده بود، بعضی ها سرشان در یک جای و تنشان در دیگه جای بود. پایم میفهمی 20 قدم دورتر او طرف افتیده بود.
راستی هم که انفجار بسیار قوی بود، ما در تلویزیون دیدمش، هر طرف گریان و فغان بود، فقط روز قیامت واره.
خدا میفهمه که کاری کی باشه، بسیار کار ظالمانه بود. صدا فامیل در گلیم غم شاندن.
بی بی خیر و بیادر، ای گروه های جنگیستن، همی کارشان است، میلیون ها را پر مصرف میکنن که مردم بیگونه را بکشن.
خوب خیلی پیسر کی برشان میده؟
ای را از راه های مختلف پیدا میکنن، خوزیاتش از طریق کاروبار تریاک پیدا میکنن.
از راه تریاک چطور پیدا میکنن اکبر جان؟
بی بی بیادر، ای در دنیا یک کاروبار کلان است. از تریاک پودر و بلای دیگه جور میشه و بعد از او به شکل قاچاق به کشورهای دیگه برده میشه و از این میلیاردها روپه پیدا میکنن.
توبه خدای است، کشت کوکنار دیگه مرا توبه توبه. من به دست خودم پای ما قطع کردم، من از کار خود بسیار پشیمان است. راستی که گفته خود کدره ندرد است و ندرمان.
این بود داشته های این برنامه که برای شما تقدیم کردیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ و نگهدار شما.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.